سلام بینندگان ارجمند، این برنامه خبری و تحلیل اخبار آزاده است که در 15 دقیقه شما را با مهمترین حادثه ها در تاجیکستان و جهان آشنا میکند. امروز پنجشنبه 11 سپتامبر است. حالا توجه کنید به موضوع های اساسی این نشر برنامه. کشتار در پیش چشم هزارها نفر، یک همپیمان مهم پرزیدنت آمریکا در مظهر آن به قتل رسانیده شد.
چارلی میلیون ها نفر را تشویق کرده است و امشب همه آنهایی که او را می دانستند و دوست می داشتند وحشت زده شدند.
بیایند کارشان را کنند و به وطنشان برگردند. در روسیه طرحی نو قانون را بررسی دارند که منع سفر اویله و فرزندان مهاجران را پیش بینی می کند. ساکنان شهری تلگر از گستاخی جنایتکاران و بی‌عملی پلیس به داد آمدند، طلب دارند که عدالت برقرار شود.
طلب دارم که برایش حکم ابد دهند. شوهر من سگ نبود که او را با چنین شیوه در کوچه کشت.
روز چهارشنبه در امریکا یک فعال محافظه‌کار چارلی کیرک کشته شد که او را متفق با نفوذ پرزیدنت دونالد ترامپ می‌نامیدند. کیرک 31 ساله در نزد تخمیناً 3000 نفر در دانشگاه یوتا سخنرانی می‌کرد که هدفی تیر قرار گرفت. مقامات تفتیشاتی گفتند قاتل ظاهراً از بام مقابل ایستاده این کشتار سیاسی را انجام داده است. هنوز جستجوی قاتل گمانبر ادامه دارد و دو نفری که بعد حادثه بازداشت شدند بعد تفتیش آزاد کرده شدند. چارلی کیرک را از مهمترین همپیمانهای ترامپ و رهبر یک سازمان فعال جوانان می‌نامیدند که برای پیروزی او در انتخابات پارسال سهم مهمی داشته است. تفصیلات از همکارم میرزانبی خالق‌زاد.
در امریکا تحقیق حادثه کشتار یک شارح و فعال راستگرا چارلی کیرک شروع شده است که دیروز در یک مراسم در دانشگاه یوتا رخ داد. کیرک یک همپیمان با نفوذ پرزیدنت جمهوری خود دونالد ترامپ و مؤسس سازمان محافظه‌کار و سرطرفدار جوانان با نام نقطه گردش امریکا بود. در نوارهای ویدیویی دیده می شود که کیرک در میان ازدحام بزرگ مردم سخنرانی می کند و در همین لحظه هدف تیر قرار می گیرد. حاضران از این حالت وحشت زده می شوند. کیرک و سازمانش نقطه گردش امریکا برای تبلیغ جوانان در ماه نوامبر سال گذشته بسیار فعال بود و نقش بزرگ داشت. حادثه کشته شدن چارلی کیرک را روز 10 سپتامبر پرزیدنت دونالد ترامپ هم در صفحه خود در شبکه اجتماعی تراس سوشال خبر داد.
هموطنان بزرگ امریکایی هم از خبری سوی قصد به جانی چارلی کیرک در کالج یوتا قلبم پر از غم و خشم شده است. چارلی میلیون ها نفر را تشویق کرده است و امشب همه آنهایی که او را می دانستند و دوست می داشتند وحشت زده شدند. چارلی یک وطن دوست بود که حیاتش را برای ایجاد مباحث های باز و هم برای کشوری دوست داشتش امریکا قربان کرد. او برای آزادی، دموکراسی، عدالت و مردم امریکا مبارزه برده است. او یک فدایی راه حقیقت و آزادی است.
بعد نشر این اظهارات ترامپ، پرچم ایالات متحده امریکا در بنای کاخ سفید تا نصف پایین آورده شد. کیرک و سازمانش نقطه گردش امریکا که آن را بزرگترین سازمان محافظه‌کار جوانان در این کشور می‌نامند، برای جلب رای دهندگان جوان طرفدار ترامپ در انتخابات ماه نوامبر نقش مهمی بازیده است.
بنابر اطلاع خویشاوندان خبرنگار و بلاگر محبوس عبدالستار پیر محمدزاده، او در حالت سنگین بیماری قرار دارد و باید به طور فوری از عملیات جراحی گذرد. با قول نزدیکانش تلخدان، گرده ها و دیگر اعضای بدنش به معالجه عاجل طبی نیاز دارند. آنها میگویند که در زندان وحدت که حالا او آنجا انتقال داده شده است امکان معالجه وجود ندارد. تفصیلات را از همکارم مؤمن احمدی میشنویم.
وقتی زندگی انسان از دیگر جا درست شد، روزش به روزی تاکسی نمیموند.
وضعی سلامتی عبدالستار پیر محمد زاده، روزنامه‌نگار زندانی تاجیک در زندان رژیم شدید دوشنبه بد شده است. یک منبع رادیو آزادی گفت که او را به بیمارستان زندان شهر وحدت معروف به کیرپیچنی گذراندند. نور محمد پیر محمد زاده، برادر روزنامه‌نگار، با تصدیق خبر گفت که احوال برادرش به نهایت وزنین است. مقامات رسمی اداره زندانهای تاجیکستان رسما این را تصدیق یا رد نکردند. عبدالستار پیر محمد زاده در زندان شهر خوجند ادای جزا میکرد، ولی او را با سببهای نامعلوم به محبس نظامش سخت دوشنبه انتقال دادند. حالا به گفته نزدیکانش پس از بد شدن وضع سیاتیش او را به بیمارستان زندانی وحدت بردند. به گفته نزدیکانش باید خبرنگار زندانی را جراحی کنند، اما دکتران گفتند که حالا وضعیتش خوب نیست و توانی برای جراحی ندارد. نزدیکانش از مقامات خواستند که برای تبابت او در بیمارخانه های بیرون از زندان اجازت دهند. هنوز اجازت دریافت نکردند و منتظر پاسخ سرداری سررئیست اجرایی جزا هستند. روزنامه‌نگار زندانی هم برای عمل جراحیش در شرایط زندان راضی نشده است. پیر محمدزاده ماهی دکبر سال 2022 با اتهام عضویت در سازمان‌های ممنوع به 7 سال زندان محکوم شد. خودش و نزدیکانش عیبنامه را بارها رد کردند. این روزنامه‌نگار بعد بازداشت در نامه از بازداشتگاه نوشت از روز اول زیر فشار روانی و شکنجه بود تا اتهام به قولش بافته و ساخته مقامات ملیسه را به دوش بگیرد. در دادستانی کلی تاجیکستان این را تصدیق نکردند. مقامات تاجیکستان بعد سال 2022 بیش از 10 خبرنگار و بلاگر را بازداشت و در مرافعه‌های پوشیده عمدتاً با اتهام افرادگرایی به سالهای طولانی زندان محکوم کردند.
گروهی از وکیلان روس طرح قانونی را به دومه دولتی پلاته پایانی پارلمان پیشنهاد کردند که در صورت قبول اجازه نمی‌دهد از جمله مهاجران کره تاجیک زن و فرزندانشان را به خود به روسیه برند. در طرح سنده که چندی از وکیلان مهاجر ستیز روس به پارلمان پیشنهاد کرده اند آمده است که مهاجران کره که می آیند حق ندارند با خود اعضای اویلهشون را به روسیه بیارند با استثنای شهروندان بلاروس و متخصصان با تجربه خارجی. همکارم طاهر سفر سند مذکور را به دست آورد و قبل از برنامه در صحبت اعضا اول درباره جزئیات آن پرسیدم.
در شرح رسمی این سند که در اختیار رادیو آزادی نیست است، مؤلفانش گفتند قبول قانون امکان می‌دهد مجرای مهاجرت کره که به روسیه بسیار زیاد شده است کاهش داده شود. مؤلفان هم از جنای حزب روسیه عادل برای حقیقت و از جمله سرگی میرانوف و الگ نیلوف هستند که در جلسه های دومه دولتی همیشه مهاجران را با مصیبت برای مردم تهجوی و سبب بدبختی های زیاده در روسیه می نامند. مؤلفان سند وجه آوردند که قبول چنین قانون ضرور است، زیرا خانواده های مهاجران از مکتب، شفاخانه ها و دیگر خدمات اجتماعی در روسیه فعالانه استفاده می برند که خراجات ایلاوگی از بودجه مرکزی و منطقوی طلب می کند. پیشنهاد طرح نوی قانون در باره مهاجران ادامه تلاش های حکومت و پارلمان روسیه است که از بهار سال 2024 و بعد از حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو آغاز شد. در این حمله شبه برانگیز که 145 نفر کشته شدند، مهاجران تاجیک را متهم می کنند که حالا محاکمه شون پسی درهای بسته ادامه دارد. در شرح رسمی وکیلان دومه دولتی آمده است در نیم سال گذشته به خارجیان 114 هزار اجازه کار دادند که در مقایسه به 6 ماه سال 2024 یکونی مراتب زیاد است. سال 2025 به قبل آنها در روسیه 6.5 میلیون خارجی حضور داشتند که بیانگر افزایش چشمگیری مهاجرت به روسیه است. مؤلفان سند گفتند قبول این طرح امکان می‌دهد مجرای مهاجرت به روسیه از حساب نآمدنی اعضای خانواده های مهاجران از 15 تا 20 درصد کمتر کرده شود.
و سوال دیگر از همکارم این بود که تا کجا احتمال قبول شدن چنین قانون در روسیه وجود دارد؟
معلوم نیست که این قانون قبول می شود یا نه، چون خود حکومت روسیه تا یک ده سال گذشته سعی کرده است مشکلات دموگرافی از جمله کاهش بسارت اهالی را از حساب مهاجران کاری جبران کند که با گذشت چند سال از اقامت دائمی شهروندی روسیه را هم می گیرند. اما اگر سند قبول شود پیامدهای ناگواری برای کشورهای مهاجر فریست مثل تاجیکستان خواهد داشت. از جمله این قانون زندگی بسیاری از مهاجرانی را که با هدف کار و اقامت دراز مدت به روسیه می آیند سخت می کند، چون آنها را مجبور می سازد زن و فرزندان خود را در وطن مانند و کارگری موسمی شوند. در این صورت ستونهای خانواده البته آسیب می بیند، هجران دراز مدت فشار روانی به هر دو طرف را زیاد می کند، تعدادی بچه هایی که فقط در تربیه مادر می مانند می افزاید. در صورت تصویب طرح قانون ممکن است مهاجرت کاری تاجیکان به روسیه کمتر شود که نانآوران اصلی خانواده هستند و سالانه میلیاردها دلار به تاجیکستان می فرستند و سهمی بزرگ در پیشرفت اقتصاد کشور می گذارند.
سپاس از همکارم طاهر سفر که درباره محدودیت نو برای مهاجران در روسیه صحبت کرد.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
حادثه کشتار یک مرد و ربودن دختر دو ساله جامعه قزاقستان را حیرت زده کرده است. یک شنبه گذشته در روز روشن در شهر تلگری قزاقستان مرد برادر همسر غیر رسمی سابقش را کشت و دختر خردسال او را گروگان گرفت. پیشتر از این زن که برادرش کشته شده است با پلیس شکایت کرده بود که این مرد او را تجاوز کرده است، ولی پلیس هیچ چاره ندیده است. تفصیلات در گزارش همکارم امین احمدی.
همه اش به وجدان شما است. برادر را کشتند، جبردیده را کشتند، دخترچه را دزدیدند.
حادثه وحشتناک کشتار یک مرد و ربوده شدن دختر دو ساله در شهر تلگری ولایت المعتاد در سرخط رسانه های قزاقستان قرار گرفت. مرد برادر همخوابه سابقش را با دو ضرب تیر کشت و دختر دو ساله این زن را ربود.
اون لحظه در خانه من سه کودکم و خواهرزاده ام بودیم. او محض برای او آمده بود. کودک خوب بود. هیچ مردی در خانه نبود. طلب دارم که برایش حکم ابد دهند. شوهری من سگ نبود که او را با چنین شیوه در کوچه کشت.
گمانبر در کشتار و گروگانگیر نتوانست دور فرار کند. ماشینش بر رودخانه افتاد. دخترچه مجروح شد. مرد را دیرتر بازداشت کردند. وکیل خانواده جبردیده گفت که این مرد با مادر دخترچه پیشتر زندگی یک جای داشتند، ولی پس از جدا شدن زن را تجاوز کرده این لحظه را بنوار برداشته است. این زن به پلیس از این حالت شکایت کرده بوده است، ولی آنها چاره ندیدند. در دادستانی المتا گفتند که نسبت به کارمندان پلیس برای بداد این زن نرسیدن پرونده جنایی باز شده است.
روز ششم سپتامبر دادستانی ولایت نسبت به بیعملی کارمندان میلیسه تلگر که وظیفه خود را برای بازداشت گمانبری تجاوز به ناموس اجرا نکردند که این بعدن باعث کشتار و گروگانگیری شد، پرونده جنایی باز کرد. پرونده را دادستانی پرونده های مخصوصا مهم پیش میبرد. از روند تفتیشات خبر میدهیم.
در یک سال اخیر بار دویم است که در تلگر کشتار روی میدهد. ماه اکتبر سال گذشته در زنازنی گروهی شیرزاد بالت نورس 16 ساله کشته شد. ماه ایول 9 نفر را با اتهام دست داشتن در کشتار این نورس به سالهای گوناگون زندانی کردند.
پارلمان قرغیزستان با تغییر دادن نام شهر معروف جلال آباد به شهر مناس موافقت کرد. امروز 11 سپتامبر طرح قانون تغییر نام این شهر برای امضا به صادر جابوروف پرزیدنت قرغیزستان فرستاده شد. جلال آباد مرکز ماموری ولایت جلال آباد است و این نام را هنوز از سالهای 1930 داشته است. سبب تغییرات را اعضای مجلس رسما در مراجعت دسته‌جمعانه ساکنان و ضرورتش را در حمایت منفعت و ایدئولوژی ملی نامیدند. مناس اسم قهرمانی داستانی معروف مردم قرغیز است. در همین جا این نشی برنامه اخبار آزادی به اتمام میرسد. سپاس که تا این لحظه ها با ما بودید. برای خبرهای بیشتر لطفاً سری بزنید به سامانه آزادی نقطه ارگ. اینچونین از صحیفه های ما در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک استفاده کنید. اگر خود شما هم شاهد کدام خبری و حادثه بودید، لطفاً با رادیوی آزادی در میان گذارید. سپاس و خداحافظ. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. وضع سلامتی عبدالستار پیر محمد زاده، روزنامه‌نگار زندانی تاجیک در محبس نظامش، سخت دوشنبه بد شده او را به بیمارستان زندان شهر وحدت معروف به کرپیچنی گذرانیدند. در این بار یک منبع نزدیک به اداره زندان‌های تاجیکستان به رادیو آزادی خبر داد. همچنین نور محمد پیر محمدزاده، برادر عبدالستار پیر محمدزاده، این خبر را تصدیق کرد و گفت که احوالش بی‌نهایت وزنین است. دکتر در آوردیم، تلخش پوسیده است، احوالش بد، در حالت لاغری است، گرده هاش را هم بیحد پریستوپای وزین کشیده است، تماما مزهش نیست، میگد برادر این خبرنگار زندانی. مقامات رسمی اداره زندان های تاجیکستان تا کنون از بد شدن وضع سلامتی پیر محمدزاده خبر یا شرح ندادند. عبدالستار پیر محمدزاده ماه دیکبر سال 2022 با اتهام عضویت در سازمان های ممنوع به 7 سال زندان محکوم شد، اما خودش و نزدیکانش عیبنامه را بارها رد کردند. این روزنامه‌نگار بعدی بازداشت در نامه از بازداشتگاه نوشت از روز اول زیر فشار روانی و شکنجه بود تا اتهام به قبلش بافته و ساخته مقامات ملیسه را بردوش بگیرد. در دادستانی کل تاجیکستان این را تصدیق نکردند. مقامات تاجیکستان بعد از سال 2022 بیش از 10 خبرنگار و بلاگر را بازداشت و در مرافعه‌های پوشیده عمدتاً با اتهام افرادگرایی به سالهای طولانی زندان محکوم کردند. در امریکا تحقیق حادثه کشتار چارلی کیرک، یک شارع و فعال راستگرای طرفدار دونالد ترامپ شروع شده است. او روز 10 سپتامبر در یک مراسم در دانشگاه یوتا از تیر سلاح کشته شد. کیرک یک طرفدار با نفوذ پرزیدنت جمهوری خواه دونالد ترامپ و مؤسس سازمان محافظه‌کار و سیر طرفدار جوانان با نام نقطه گردش امریکا بود. در نوارهای ویدیویی دیده می شود که کیرک در میان ازدحام بزرگ مردم سخنرانی می کند و در همین لحظه هدف تیر قرار می گیرد. حاضران از این حالت وحشت زده می شوند. کیرک و سازمانش نقطه گردش امریکا برای تبلیغ جوانان در ماه نوامبر سال گذشته بسیار فعال بود و نقش بارزی داشت. حادثه کشته شدن چارلی کیرک را روز 10 سپتامبر پرزیدنت دونالد ترامپ هم در صفحه خود در شبکه اجتماعی تراس سوشال خبر داد. بعد نشر این اظهارات ترامپ، پرچم ایالات متحده آمریکا در بنای کاخ سفید تا نصف پایین آورده شد. کیرک و سازمانش نقطه گردش آمریکا که آن را بزرگترین سازمان محافظه‌کار جوانان در این کشور می‌نامند، برای جلب رای دهندگان جوان طرفدار ترامپ در انتخابات ماه نوامبر نقش مهمی بازیده است. اسرائیل روز 10 سپتامبر شهر صنعا، پایتخت یمن و ولایت الجو در شمال این کشور را هدف قرار داد. وزارت تندرستی حکومت حوثی‌ها میگویند که بر اثر این حمله ها 35 نفر کشته و 131 تن دیگر زخمی شدند. ارتش اسرائیل تصدیق کرده است که موضع های حوثی ها را در یمن از جمله پایتخت را هدف قرار داده است. در بیانیه ارتش اسرائیل از روز 10 سپتامبر آمده است نیروهای هوایی اسرائیل پایگاه های حوثی ها را در صنعا و الجف هدف قرار دادند. ساکنان صنعا به خبرگزاری ریترز گفتند که حمله اسرائیل به یک مخفیگاه میان دو کوه صورت گرفته است که همچون قرارگاه فرماندهی و نظارت استفاده می شود. میزان خسارات تا کنون معلوم نیست. رادیو ارتش اسرائیل گزارش داد که از جمله هدف های این حمله قرارگاه اصلی حوثی ها و پایگاه های نظامی آنها بوده است. بیش از یک سال می شود که اسرائیل و حوثی های یمن به هواپیماهای و پهباد و موشک ها به یکدیگر حمله می کنند. گروه حوثی های یمن که از سوی ایران پشتیبانی می شوند قبلا کشتی های را در بحر سرخ هدف قرار دادند و آن را نشانه همبستگی با فلسطینی ها در غزه خواندند. پارلمان قرغیزستان به تغییر دادن نام شهر معروف جلال آباد به شهر مناس موافقت کرد. روز 11 سپتامبر طرح قانون تغییر نام این شهر برای امضا به صادر جباروف پرزیدنت قرغیزستان فرستاده شد. جلال آباد مرکز ماموری ولایت جلال آباد است و این نام را هنوز از سالهای 1930 داشته است. سبب تغییرات را اعضای مجلس رسما در مراجعه دستجمعانه ساکنان و ضرورتش را در حمایت منفعت و ایدئولوژی ملی نامیدند. مناس قهرمان داستان معروف مردم قرغیز است. یک چرخبال طالبان روز 10 سپتامبر در ولایت غور سرنگون شده است. در نواری که از سوی منبع‌های محلی به رادیو آزادی رسید دیده می شود که چرخبال در یک منطقه کوهستانی سکوت می کند. منبع‌های محلی به بخش افغانستانی رادیو آزادی گفتند که این چرخبال پس از بازدید معاون وزیر معدن افغانستان از والی غور از یک کان سرب در منطقه لالبندان هنگام بازگشت به شهر فیروزکو مرکز ولایت غور دچار سانحه شده است. به گفته منبع 3 خلبان زخمی شدند اما دیگر سرنشینان آسیب ندیدند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه چیز باو دارو
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مقامات انتظامی تاجیکستان قتل ترسناک یک زن با سه فرزند نوراتش را در نویای رودکی تحقیق دارند. مرگ شهلا نظروای 45 ساله همراه با پسر و دو دخترش شام جمعه 5 سپتامبر رخ داد و به نقل همسایه‌ها جسد آنها را بعد دو روز پیدا کردند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. روزی 10 سپتامبر خبرنگاران رادیو آزادی به محل حادثه رفتند، ولی کارمندان مقامات که آنجا جمع آمده بودند نگذاشتند خبرنگاران واردی حوالی ماتم زده و خالی شوند. آنها گفتند که سبب خلل نرسانیدن به رفت تفتیشات است. در پی این حادثه در دهه دریابادی نویای رودکی کوچه ها کم آدم بود و مردم دهه با ترس و احتیاط با دیگران صحبت میکردند. جسد زن و فرزندانش را در دهه سرای نویای فیض آباد به خاک سپردند. خانواده این زن با شوهرش در همین نویای به سر میبردند. فاجعه که در دهه دریاباد رخ داده ساکنان محله را ترسانده است. محمد علی ولیف یکی از ساکنان دهه میگوید با کار نرفت، زیرا نخواست خانواده و فرزندانش را تنها گذارد. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
"دکوای می ترسند گفت که مایده دارم یک 6 ساله یا 8 می خوام. اون شوهر بیچاره یا بودم مسجد دیم به بیچاره روسیه در میرد یا روسیه دیگه جام نشه. می دونیم شما هم بودن ایشون خوب هست، نمی گنده نبود زیاد کس هم بدی ندارم ایشون زیاد کسیش ندارم.
ساکنی دیگر این دیگر که نخواست نامش برده شود گفت این حادثه بیشتر کودکان را ترسانیده است.
همه کودکان ترسانگید و همه همسایه میان در یک خو می روند می ترسند. کشلوغ در وحلا اومد دلی من برای هم کودکا کمیست شد در وقت گفر روز شد و این کودکا چی گناه داشت.
مقامات انتظامی که اطراف منزل خانواده مرحوم جمع آمده بودند همسایه‌ها را بازپرسی می‌کردند، ایزی انگشت می‌گرفتند. برخی را هشدار دادند که به اجازه با دیگران در این باره صحبت نکنند. با گذشت بیشتر از 5 روز از مرگ زن با 3 فرزندش، سبب و فرضیه‌های حادثه معلوم نیست. مقامات رسمی تا حال قضیه را شرح ندادند و می‌گویند چون تفتیشات ادامه دارد، نمی‌خواهند به آن خلل وارد شود. نامعینی هراس ساکنان را بیشتر کرده است.
اورسولا وان دی لین رئیس کمیسیه اروپا روز 10 سپتامبر اعلان کرد که برای جاری کردن تحریم ها و بازداشتن بخشی از تجارت با اسرائیل بنابر جنگ غزه چاره ها خواهند اندیشید.
این یک چرخش آشکار در سیاست های او با عنوان یکی از پشتیبان های دیرینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به شمار می رود. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. اتحاد اروپا که از 27 کشور عبارت است در برابر جنگ اسرائیل و فلسطین عمیقا دچار اختلاف ها است و هنوز معلوم نیست آیا اکثریت کشورهای اعضا از این تحریم ها پشتیبانی خواهند کرد یا نه. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، اورسولا وان در لین روز 10 آگوست همچنین از تشکیل گروه کمک رسان فلسطین در ماه های آینده برای بازسازی غزه خبر داد. او گفت حادثه های غزه و رنج کودکان و خانواده ها وجدان جهان را تکان داده است. وزارت تندرستی غزه که زیر نظر گروه حماس است اعلان کرد که از 22 آگوست تا کنون 124 فلسطینی از جمله 24 کودک بنابر کم غذایی جان باختند. اورسولا وان دی لین در پارلمان اروپا تاکید کرد بر قصدانه گرسنه نگاه داشتن هرگز نباید سلاحی جنگ باشد. به خاطر کودکان، به خاطر انسانیت این باید پایان یابد. این سخنان با تشویق وکیلان پارلمان اروپا روبرو شد. در واکنش گیدئون سار وزیر کارهای خارجی اسرائیل در شبکه‌های اجتماعی نوشت که اورسولا وان در لین تسلیم فشارهای شده است که رابطه‌های اسرائیل و اروپا را ضعیف می‌کند و این اقدام حماس را جسورتر خواهد کرد. این موضع‌گیری یک روز پس از هشدار ارتش اسرائیل به ساکنان غزه برای خالی کردن منطقه است. اسرائیل این بخش را آخرین پایگاه اصلی گروه حماس می‌داند، جایی که صدها هزار نفر از مردم فلسطین همچنان در شرایط سخت و قحطی زندگی می‌کنند. حدود 1 میلیون فلسطینی، یعنی نیمه از جمعیت نوار غزه، در شمال این منطقه به سر می‌برند. اورسولا وان در لین همچنین گفت قصد دارد حمایت مالی کمیسای اروپا از اسرائیل را قطع کند. او شرح داد که این اقدام نیاز به تایید 27 کشور عضو ندارد و شامل همکاری با نهادهای مدنی اسرائیل نخواهد شد. جنگ نوبتی در غزه میان فلسطینی‌ها و اسرائیل روز 7 اکتبر سال 2023 با حمله گروه حماس آغاز شد. در این حمله 1200 اسرائیلی کشته و بیش از 250 نفر به گرو برده شدند. بنابر گزارش نهادهای تندرستی غزه که زیر نظارت گروه حماس می باشند، از آن زمان تا کنون بیش از 63,000 فلسطینی در حمله های هوایی و زمینی اسرائیل کشته شدند. با گفته این منبع ها، شماری زیادی از کشته شده ها زنان و کودکان هستند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
در دل گلهای ارغوان بودی، تو عاشقانه ترین شعر این جهان بودی.
اینجا در قرارگاه سفارت حکومت پیشینی افغانستان در دوشنبه از 24مین سالگرد شهادت قهرمان ملی افغانستان احمد شاه مسعود، فرمانده نامدار جهاد و مقاومت افغانستان علیه شوروی و حکومت اولی طالبان تجلیل میکنند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. شماری از نزدیکان مسعود، وزیران حکومت پیشین، نمایندگان مجلس، دیپلمات‌ها، فرهنگیان و مهاجرین و پناهندگان افغانستان جمع آمدند تا در هفته شهید از خدمت‌ها و قربانی‌های این نسل پاسداری کنند.
اگر راجع به شخصیت احمد شاه مسعود، ما کسانی که در رکاب ایشان قرار داشتیم هر چقدر صحبت کنیم بسیار کم است. امروز هزاران جور کتاب در کشورهای مختلف راجع به این شخصیت نوشته شده. امروز در هر یکی از کشورها جوانان، خواهران، مردم افغانستان، اقوام مختلف بدون از اینکه ما برش انگیزه بده یا کسی برش هم تو صحبت ده از پول خود، از امکانات خود استاد می شود، این روز تجلیل میکنم و تشکیل زیبای قهرمان ملی را با افتخار و سپیر.
محفل یاد بودی مسعود در دوشنبه در حال است که با بازگشت دوباره طالبان به قدرت تجلیل شخصیت احمد شاه مسعود در افغانستان قطع شده است. این تصمیم رسما شرح داده نمی شود ولی برخی از محافل مسعود را نیز یکی از جنگ سالاران می شمارند که در تخریب کابل دست داشته است. طالبان از اول به این شخصیت زید بودند و مقبره او را نیز ویران کردند، هرچند بعدن مجبور به بازسازی شدند. برخی از نمایندگان حکومت پیشین افغانستان میگویند باید از آرمان شهیدان افغانستان که به خاطر آزادی سرزمین خود جنگیدند حمایت کرد و میراث آنها را که حالا حکومت طالبان در خطر انداخته است حفظ کرد.
پس هر جا فکر ظالمانه وجود داشته باشد، استادداری، مقاومت یا به تعبیر عام جنگ واجب است. چون انسان پدیده است آزاد، باید آزاد از آزاد بگیم و استاد شدن که به تعبیر که ما مقاومت بگیم در برابر اسارت کشیدن انسان فرق است.
امسال به فرق از 3 سال گذشته به قدرت رسیدن طالبان، محفل یادبودی مسعود و پاسداری از هفته شهید با شکوه‌تر تجلیل شد. در برابر چهره های سیاسی و فرهنگی، دختران دانش آموزی مکتب سامانیانی سفارت افغانستان نیز بر پایه عکس و تندیس مسعود گل گذاشتند که در افغانستان با قرار امیر حکومت طالبان در این مکتب برایشان بسته شده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
سرمربیان تیم‌های ملی و المپیک تاجیکستان با تصمیم فدراسیون فوتبال کشور از وظیفه‌شان سبکدوش شدند. در این باره من نرسالله لطیف گزارش می‌دهم. رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان تصمیم گرفت که قرارداد را با سرمربی تیم ملی گیلا شکیلادزه پیش از مهلت بیکار کند. در این باره سامانه رسمی فدراسیون فوتبال تاجیکستان 10 سپتامبر خبر داده است. با اطلاع منبع پس از نتیجه های غیر قناعت بخش دسته منتخب تاجیکستان در دومین مسابقات بین المللی جام ملت های سازمان فوتبال آسیای مرکزی که تیم ملی کشور در میدان خود نتوانست از گروه براید، شرطنامه همکاری با گیلا شکیلادزه متخصص 54 ساله گرجی قطع کرده شد. همچنین پس از اشتراک بی‌برار منتخب المپیک تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2026، فدراسیون فوتبال کشور تصمیم گرفت که شرطنامه را با لیوان خومیری که متخصص 51 ساله گرجی تمدید نکند. یادآور می‌شوم تیم ملی تاجیکستان در دومین مسابقات بین‌المللی جام ملت‌های سازمان فوتبال آسیای مرکزی در گروه بی در زینه سیوم قرار گرفت و از ادامه مبارزه محروم شد. فوتبال بازان تاجیک از تیم ملی هندوستان با حساب 1-2 شکست خورده، تیم ملی افغانستان را با حساب 2-0 مغلوب کردند و بازی را با تیم ملی ایران با حساب مساوی 2-2 انجام دادند. فوتبال بازان هندوستان و تاجیکستان 4 امتیاز گرفتند. با در نظر داشت این که هندوستان بر تاجیکستان پیروز شد، در جدول گروهی بی مقام دوم را کسب نموده به حق شرکت در بازی برای مدال های برنجی مسابقات مشرف گردید. در این بازی که 8 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار دایر شد، تیم ملی هندوستان بر منتخب عمان از روی سلسله ضربه های 11 متری با حساب 3-2 پیروز گردید. غالبان گروه ها تیم های ملی ازبکستان و ایران در فینال واخوردند. منتخب ازبکستان که در بازی نهایی 8 سپتامبر در ورزشگاه المپیک شهری تاشکند بر تیم ملی ایران با حساب 1-0 پیروز شد، بار نخست در مسابقات بین المللی جام ملت های سازمان فوتبال آسیای مرکزی غالب گردید. تیم ملی تاجیکستان در دور سیومی مرحله انتخابی جام آسیا 2027 در گروه A با دسته منتخب مالدیو 9 اکتبر در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهر خوجند رقابت میکند. رقیبان دسته منتخب تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2027 در گروه A تیم های ملی فیلیپین، مالدیو و تیمار شرقی می باشند. فوتبالبازان تاجیک در دور اول مسابقات در دوشنبه بر تیم ملی تیمار شرقی با حساب 1-0 پیروز شده، در دور دوم بازی را در مهمانی با دسته منتخب فیلیپین با حساب مساوی 2-2 انجام داده بودند. در همین حال در گروه A دسته های منتخب فیلیپین و تاجیکستان با 4 امتیازی پیش صفند. از روی تناسب بهتری توپ ها فیلیپین در جای اول، تاجیکستان در زینه دویم جدول گروه قرار دارند. در مرحله گروهی جام آسیا 2027 تیم های ملی به 6 گروه عبارت از 4 دسته تقسیم شدند. تنها غالبان گروه ها به قسم نهایی جام آسیا که از 15 ینور تا 8 فوریه سال 2027 در عربستان سعودی برگزار می شود راه می یابند. دسته منتخب جوانان تاجیکستان باشد در سومین بازیش در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 میان فوتبال بازان تا 23 ساله از تیم المپی سوریه با حساب 0-1 مغلوب شده از حق اشتراک در قسم نهایی مسابقات محروم گشت. این بازی دور سوم در گروه کی 9 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر گردید. قبلا دسته منتخب جوانان تاجیکستان بر تیم نیپال با حساب 4-0 پیروز شده، بازی را با دسته فیلیپین با حساب 0-1 باخته بودند. همین طریق در جدول گروه کی سوریه با 9 امتیاز مقام اول را صاحب شده با قسم نهایی مسابقات راه خط گرفت. فیلیپین با 6 امتیاز دویم، تاجیکستان با 3 امتیاز سوم و نیپال بدون امتیاز چهارم شدند. در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 میان فوتبالبازان تا 23 ساله 44 دسته شرکت کرده در 11 گروه مبارزه بردند. غالبان گروه ها اردن، ژاپن، ویتنام، استرالیا، قرغیزستان، تایلند، عراق، قطر، ایران، کره جنوبی و سوریه. اینچنین 4 تیمی نتیجه هایشان بهتری جای های دویم چین، ازبکستان، لبنان و امارات متحده عربی با قسم نهایی جام آسیا میان فوتبالبازان تا 23 ساله که از 7 تا 25 ینور سال 2026 در عربستان سعودی دایر می شود راه یافتند.
زن ماشین می روند؟ برای چی نه؟ ما اکثر وقت از بسیار کارها خود را محدود میکنیم، نه برای آن که ما نمیتوانیم، بلکه ما را وادار ساختند که به چنین عقیده باور کنیم.
فردون!
ها!
بمگی پجاستا!
مالی!
این چهره ها را شما شاید از اینستاگرام شناسید. جفت‌های جوانی که تلاش میکنند در صفحه های خود از مناسبت درست و یا نادرست، از قالب های شخص شده، از نابرابری زوراوری و یا برعکس رابطه سالم و سیر خوشبختی در آیله داری بگویند. انقترش آنها در مثال زندگی خود نشان میدهند که زن و مرد حقی برابر دارند. زن هم حق دارد آموزد، رشد کند و یا کار خانه و نگاه و بین کودک فقط وظیفه جانی زن نیست. سلام و درود به بیننده عزیز. سلام خواهر، امروز ما در برنامه قالب شکنی کردیم. همون طوری که دیدید قهرمانان برنامه این بار تنها زنان نیستند، دو جفته هستند که با رو آوردن به یک موضوع حساس برای جامعه تاجیکستان ولی واقعا جدی در شبکه های اجتماعی قالب شکنی میکنند. در واقع در جامعه تاجیکستان موضوع های نابرابری جنسی و مربوط به حقوق زن با حساسیت قبول میشود. و اونهایی که در این باره صدا بلند میکنند حتما به شکست ستون یا ویران کردن فرهنگ اویلداری تاجیکان عیب دار میشوند. اصطلاح و عباره های مثل زن کلون یا این کار زن نیست را شما هم شنیده اید. اما چی این جفتی همسرانی را که امروز در مهمانی سلام خواهر قرار دارند وادار کرده است که به این موضوع رو آورند؟ پول کار کردن در اینستاگرام؟ نه، چون راهی درآمد و فعالیت اساسی آنها دیگر است. به این سوال در گزارش پاسخ میگیریم که حالا همراه میبینیم.
شما چند بار این عباره را شنیده اید؟ این برای زن نیست. بعضن فکرهای شخص شده برای ما سرحدهای میسازند که آنها در زندگی ما نباید جای داشته باشند. زن ماشین میراند؟ برای چی نه؟
تامینا آموزگار زبان انگلیسی است. با شوهرش علیم نوارهای آموزشی تهیه کرده در اینستاگرام میگذارند. میگوید به نابرابری های جنسی، زورآوری به زن، افکار شخص شده که مانع پیشرفت و خوشبختی زن میشود، بی‌طرف ماندن نمیخواهد. ظاهراً توجه او و همسرش به این موضوع و نوارهای مناسبت صمیمانه این جفت سبب شده است که زنان و دختران در اینستاگرام به او می نویسند. پیام های پی در پی تامینه را وادار کرد تا صفحه جداگانه باز کند و صدای زنان را به گوش دیگران برساند.
مشکلی هایی که دارن در شکل یعنی انانیمی، یعنی بدون نشان شخصیت و کس با تخمینه روان میکردن، در شکل متنی تخمینه اونها را گرفته از متن های وای ها گزارش تیار میکنند در صفحه خودش میمونند و هر قدری که بسیار درباره این پرابلم و در جامعه یعنی گپ زنیم همون قدر من فکر میکنم که پرابلم حل خود را میابد، حل وای پیدا میشود.
نامه ها در این موضوع به حد زیاد شده است.
من برگشتم به خانه پدرم، با دو فرزندم در دستم. حالم از حال سگ بدتر است. بابایم نیز با ما زندگی میکند و نام من به وی بیست شو کرده شده است. من بیست شو نکردم، مگر خودشان مرا به شوهر نداده بودند.
یک زنی که در مسکو زندگی میکرد با شوهرش در تگ زوم بود و طول یک هفته با من هم صحبت میشد که مرا بسیار هم میزند شوهر، من چیکار کنم. بعدا من قصه همون نقل که وی نقل کرد در استوری خودم گذاشته بودم. بعد زنها با او هر خیلی مصلحت دادن. من نیز خودم گفتم که در اویله سالیم نباید که شوهر تو را زند، در را محکم کرده رود، با کودک خور داشته است اما نمیتونست که با یکان جا رود، درش محکم، شوهرش دو روز یا سه روز نمی آمد. خلاصه ما تونستیم که با همین مصلحت های درست با وی زن کمک کنیم و اویلش رفته وی زن رو گویم که آزاد کردن خطا نمیکنیم.
که همچون ویران کردن یک اویله نیست، این همچون دستگیری کردن یک شخصی که در زیر خشونت و مظلوم گرفته.
در برابر چنین نامه و پیام ها تامینه و مخصوصا علیم از بعضی کاربران طعنه و ملامت هم میشنوند، اما دل سرد نمیشوند چون به قول علیم کار او و همسرش به نفع جمعیت است.
بسیارتر می نویسند که ایتش خیل مرد است که زن خود را در نوار مثلا نمویش می دی چیزو هست. بعد هم میگم که زن من در نوار شکر کرده است، همسر من در نوار شکر درست گفته است، با جمعه فایده آورده است، درس های رایگان گفته است برای مردمی که مثلا خودشون در امکانیت مالیوی شون سره. ولی یک مصرع های فردوسی را همچون دلیلی محدود ساختنی آزادی زن استفاده میبرند، میگن که زنان رو بس بوشت همین یک کنار کشیننده زاینده شیرانی نر. لیکن اینجا مسئله به نهایت نوزوک است. ما باید نگاه کنیم که زنانی که شیرانی نر میزاینده شیرانی نر تربیه شیرانی نر، یعنی تشبیه به مرد شجاع، مردی با فرهنگ با سواد، تشبیه به همین است. همین گونه مردی نمونوی را چگونه زن تربیه کرده میتواند و به دنیا آورده میتواند و به وای رسانده میتواند؟ البته که زنی با سواد و با فرهنگ با مدنیت.
مسئولین یک برنامه سازمان ملل متحد به کاری جفتی جوان توجه کرده آنها را به همکاری خواستند. تامینه و علیم به معرکه 16 روزی مبارزه با خشونت که همساله در تاجیکستان راه اندازی می شود همراه شده، درباره عقیده های شخص شده، مناسبت خوب و برابر با زنان و محو خشونت و زورآوری نوار و صحبت ها تهیه و نشر کردند.
Аплодисменты, друзья! Замечательная семейная пара, которая рушит стереотипы и поддерживает семейные ценности.
این صحنه معرفی همسران فریدون و عزیزه مختارова در مراسم جایزه سپاری بلاگری سال است که سال 2023 برگزار شد. آنها را چون جفتی قالب شکن معرفی کردند. صفحه آنها در اینستاگرام بیشتر از ویدیوها از اویلداری عبارت است که در شکل حجو پیشنهاد شده است. این جفتی صاحبی سه فرزند در صفحه شان در اینستاگرام در شکل استوریز لحظه ها از زندگی واقعی خود را نشان می دهند و از این را برابری حقوق زن و مرد را در خانه تشویق می کنند. چیزی که بسیاری ها توجه کردند این تقسیم کار خانه و مناسبتی برابر در این اویله است.
اگر فردون بیند که من مثل کخنی با اوقات پخصودیم یکی اوبورکا کرسودیم و میشیند بچه وقتی درس میکند یا که ویها رو اوبوزی میدارند با خوب تیار میکند. اگر که مثل من بینم که فردون همین کخنی با وی کردک باشد بچه وقتی من وی میکنم. بعدی که ما بچه های مثل خوب بندیم ما هر یک فرزندم رژیم با موندگی ما مثل بچه های میخوابونیم بعد یک دیگر کتی شیشته چای دم کرده صحبت کرده میشینیم.
در بین مردمی ما همی خیلی این استریوتیپ رفتگی که همین کاری خونه قطعی فرزند نگاهو بین کردن این باید فقط زن این کار در مشغول باشد. من فکر میکنم که فرزند این هم فرزندی پدرم هست هم فرزندی مدرم هست. مثلا از همین خاطر با من یکو مشکلیت ندارد که فرزندوی خودم قطعی مثلا بازی کنیم نگاه بین کنیم وقتی خوابش آمد مثل وای خواب بوندن یکو مشکلی ندارد. این چیز این جوی نیست که شرم کنی یا که قپیده استی که نه این کاری مردی نیست این فقط زنک باید این کار مشغول باشد.
دیدن صحنه ظرفشویی مرد یا نگاه بین کودکان در جامعه که بسیاری ها فقط وظیفه زن می دانند بعضی از هواداران فریدون و عزیزه را به حیرت می آورده است.
بسیار هست آدم هایی که می نویسند که مثلا چرا شما می مانید که شوهرتون به شما یاردم رساند با این مثال کاری زنکی است. من همه وقت می گویم که حتی پیغمبرمون به زنش یاردم می رساند. مثلا وقتی به اویلتون یاردم می کنید هیچ وقت شما اینه نبود یک کاری خندووری یا که این کاری زن گفته وای کنید. اگر که همین شما عبرت گیرید شاید که همین زندگی شما بهتر می شود.
با گفته عزیزه نمایش نوارهای عادی اویلوی آنها سبب تغییر و رفتار بهتر و مناسب با زنان دیگر شده است.
و من نیستن بسیار دخترو که اپا جان می دانید مثل همین ویدیو شما تماشا کرده است توریسی شما در شوهرم با من کمک رساندن سر کرد یک گبزنیش کمتر مهر محبت زیاد شد. لیکن همین چیز رو ما نمیتونیم در پیشی شینوسویم نشانتیم در پیشی خسرو خشتمانم نشانتیم. بعد شوهرم میگود که من تو با یاردی می رسانم لیکن التماس مثل هیچ که نفهمد.
مصاحب ما باور دارد که اگر هر مرد با زن خود چنین مناسبت کند و با کمک همدیگر زندگی را پیش برند محبت بین آنها زیاد و جدایی آیله ها کم می شود.
من فکر می کنم جداشوی بسیار هست. این همی یکم اوچرد. این همی هست که شوهر نمی خواهد کمک کردن به زن. برای چه گب گرزی از همین چیز می شود. وقتی که شوهر خونه دیر بعد می بیاد از نه از سببی که مثل وای کار میکنه از سببی که مثل وای وقتی خالی خودش رو میخواد بسیارتر با رفیقانش صرف کند با اویلش نه مثل میرود رفیقاش کتی میشیند یا که خونه میبیاد مثل وقت چقی گودکوی فهمیده زنش کتی جنگ میشه که رو گودکوی خوبون وای کن من میخوام مثل ارومی بشینم وای بشینم. همین چیزی که درون اویله به هست وای نمیخواهد همین چیز با اشتراک کند. برای از این سبب بعد زن بایم اوجه همین چیز جمع میشود علموش بعد وای همین گپ های شوهرش با میکند بعد میشود از این چیز کنفلیکت.
کمک به هم دیگر و معاشرت بیشتری زن و شوهر امکان میدهد به هم نزدیکتر باشند از خطاب و نفهمی ها بگویند و از هر مشکل بدون جنگ و جنجال راهی حل یابند. کاری مهمه که بندش عزیزه آیله ها را پایدار و سالم نگه می‌دارد.
طبق گزارش سازمان های بین المللی تاجیکستان در مورد برابری جنسی پیشرفت های دارد ولی استریوتیپ یا قالب های کهنه همون را پابرجایند. در کشور مرکز یا سازمان های فعالیت دارند که سمت اساسی کارشان همین مسئله است. اما تحلیلگران ظهور چنین جفت ها را که در مثال زندگی عادی خود از برابری زن و مرد میگویند در شبکه های اجتماعی مهم و مؤثر میدانند. چرا؟ با چند سوال در این رابطه ما با خورشید رحیم و حامی حقوق و تحلیلگری مسائل گندری کارمند سازمان جمعیتی ابتدا صحبت داشتیم. سازمانی آنها از جمله در رابطه با مسائل گندری یا برابر حقوقی میان جامعه آموزش ها میگذراند و به زنان کمک و مشورت های حقوقی پیشنهاد میکند. سوال اول از خورشیده این بود که چرا رو آوردن جوانان به این موضوع در شبکه ها مهم است؟
جوانان عموما یک نمونه رو برای پیروی دوی مادر جستجو دارند و اگر یگان بلوگر یگان زن و شوهری بلوگر در بین جوانان یگان آبرو یگان مقام یا همچین نمونه قبول کرده شوند و آنها برابری گندری رو پیروی کنند این یک بسیار تجربه خوب می باشد زیرا بلوگران عموما با زبان آسان با زبان فهمو با یک موادهای ویزوالی شوق‌آور همه گونه مسئله ها رو علال خصوص همین تجربه های خود رو وابسته به برابری گندری عملی نمودنی برابری گندری در آیله خود اگر نشان دهند این به جوانان خوبتر تاثیر می کند.
به فکر شما کاری همین جفت های بلاگر یا عموماً راه یافتن این موضوع به شبکه های اجتماعی تا کجا می تواند برای از بین رفتن باورهای قدیمه ارتجایی و برابری حقوق زن و مرد و احترام حقوق طرفین در خانواده کمک کند؟ چون با وجود فعال بودن لایحه و سازمان هایی که فعالیتشون به موضوع برابر حقوقی روانه شده است می شود دید که این مسئله همانو در کشور داغ باقی می ماند.
اونها با تجربه خود با مدل مثلا اویلوی خود با رفتار خود نشان می دهند که رسیدن به برابری گندری در اویله مثلا یک خورد در یک اویله بلوگر این عادی است و این امکان پذیر است و هر یک اویله جوان می تواند در اویله خود نیز مناسبت های برابر اشتراک برابر در همین کارهای خانه اشتراک برابر در مثلا اقتصادیات اویلوی تقسیم مسئولیت ها در اویله این یک چیز عادی است، این یک چیز امکان پذیر است و هر یک جوان می تواند این تجربه را در آیله خود نیز جاری کند. و این نمونه مثلا بلوگران جوان من خود نیز چند آیله های جوان را در شبکه های اجتماعی پیروی می کنم و آنها بسیار یک با طریق عادی و شوق‌آور از همین صحنه های حیاتی خود را نشان می دهند و این نیز به مثلا نرمالیزاسیه اشتراک مردان در کارهای خانه آورده رسانیدنش ممکن این نشان می دهد که زنها نیز به اقتصادیات اویلوی سهم گذاشته می توانند و این یگان جایی مثلا حیرت نیست این یگان از نرم از معیار بیرون نیست و ممکن همین حالت ها رو همین وین ها همین تجربه مثبت بلاگران رو دیده آیله های نو می توانند همین مدل های رفتار رو در آیله خود نیز جاری کنند.
وجود استریوتیپ ها در مناسبت زن و مرد و آیله داری چی مشکلاتی رو می تواند پیش آورد یا پیامدش برای یک خانواده مثلا چی خواهد بود؟
تاثیر همین قالب های شخص شده استریوتیپ ها نرم های پاتریارخالی که در مثلا جامعه ما در آیله های همین اویله هایی که در تاجیکستان مثلا هستند بسیار به عاقبت های منفی آورده می رساند. ما می بینیم که اکثر ایتم حالت های مثلا خشونت خانوادگی زوراوری نسبت زنان فشار پسیخالوگی نسبت زنان و دختران این همه عاقبت های استریوتیپ های شخص شده به حساب می رود و مثلا اکثریت مردان کوشش میکنند زنهای خود را به کار نمانند این هم مثلا عاقبت استریوتیپ ها میباشد که مثلا مرد باید آیله را تامین کند مرد باید به اقتصادیات خانواده سهم گذارد کار زن این تربیه پخت و پز نگاهبینی تربیه و نگاهبینی فرزند کارهای خانه این همه مسئولیت زن است و با رفتی مثلا زمان این به نفهمی ها در آیله آورده می رساند زیرا زن حس می کند که این یک نوبرابری نوعدالتی نسبت او هست.
برای بنیاد یک آیله سالم و خوشبخت که در آن همسران حقی برابر دارند باید چی رو دانست یا چی کار کرد؟
خودی آیله جوان باید دانند که آنها نوبسته از همین استریوتیپ های کهنه نو بسته از همین معیارهایی که در جامعه ما مثلا حکم فرما هستند آنها باید همه کوشش های خود را برای مستحکم نمودن آیله خود روان نمایند این برای جوری نمودن مثلا در آیره یک دیگر فهمی برای پیدا نمودن امکانات برای گوش کردنی مثلا معماهایی که مثلا زن در خانواده روبرو می شود یا اینکه مرد در حیات خود جوان مرد روبرو می شود، اونها باید به یک دیگر همچون یک ستون باشند و بگذار مثلا این یکون کاری که مثلا شوهر نسبتی زن می کند یا به کمک می رساند در خانواده، بگذار این از همین مدل هایی که در جمعیت هستند بیرون باشد، بگذار این از جانب خویشاوندان قبول کرده نشود، لیکن اگر این برای مستحکمی استواری آیله آورده رساند مساعدت کند، باید که همه کوشش ها به همین سمت روانه کرده شوند، هم از جانب زن هم از جانب مرد، زیرا آیله این بسیار یک آیله این خودش چیزی مهم است و ما نباید از فکری مثلا خویشاوندان بعضی وقت ما میتوانیم از برزید فکر و مثلا فکر و عقیده های والدین نیز رویم. این نیز برای من روا است، زیرا مقصد اساسی جوانان این باید نگاه داشتن آیله، این باید خوشبختی همین دو نفر و فرزندان آنها باشد و همه دیگر چیزها این علاقه دومین درجه است. به فکر من همین احترام نسبتی همسری خود نابسته از جنس خواه مرد خواه زن، فهم یک دیگر فهمی در آیله، این چیزی بسیار مهم است.
تشکر از خورشیده. بیننده عزیز شما چی فکر دارید؟ با اندیشه هایی که امروز در برنامه صدا داد موافقید؟ یا برای پایدار موندن آیله، برای مناسبت سالم و درست بین زن و شوهر چی باید کرد؟ شما هم اندیشه های خود را زیر این برنامه نویسید. با امید خوشبختی و پایداری همه آیله ها در سالی که فرا می رسد و همه سال های دیگر، اینجا با یک توصیه قهرمانان این نشر برنامه صحبت را به پایان می بریم.
اگر هر یک شوهر به زنش یاردم سیاد و زنش وکنات، شاید که مثلا رزوت ها کم می شود، برای اینکه وقتی که به زن یاردم رسانی البته در آیله مهر و محبت زیاد می شود.
اگر در آیله زن خوشبخت باشد همه خوشبخت می شود. اگر که مرد در بری زن مرد باشد که رو دستگیری کند و چی مقصدی که دارد به او با یاری شوهرش رسد، به فکرم دنیا گلستان می شود.
مهنته به منته یک لحظه یک ساعته به مهنته به منته با من بیمان با من بیمان تو با تو دارم دولته یک لحظه یک ساعته به مهنته به منته.
سلام بینندگان ارجمند، این برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی است که در 15 دقیقه شما را با مهمترین حادثه ها در تاجیکستان و جهان آشنا میکند. امروز پنجشنبه 11 سپتامبر است. حالا توجه کنید به موضوع های اساسی این نشر برنامه. کشتار در پیش چشم هزارها نفر، یک همپیمان مهم پرزیدنت آمریکا در مظهر آن به قتل رسانیده شد.
چارلی میلیون ها نفر را تشویق کرده است و امشب همه آنهایی که او را می دانستند و دوست می داشتند وحشت زده شدند.
بیایند کارشان را کنند و به وطنشان برگردند. در روسیه طرح نو قانون را بررسی دارند که منع سفر اویله و فرزندان مهاجران را پیش بینی می کند. ساکنان شهر تلگر از گستاخی جنایتکاران و بی‌عملی پلیس به داد آمدند، طلب دارند که عدالت برقرار شود.
طلب دارم که برایش حکم ابد دهند. شوهر من سگ نبود که او را با چنین شیوه در کوچه کشت.
روز چهارشنبه در امریکا یک فعال محافظه‌کار چارلی کیرک کشته شد که او را متفق با نفوذ پرزیدنت دونالد ترامپ می‌نامیدند. کیرک 31 ساله در نزد تخمیناً 3000 نفر در دانشگاه یوتا سخنرانی می‌کرد که هدف تیر قرار گرفت. مقامات تفتیشاتی گفتند قاتل ظاهراً از بام مقابل ایستاده این کشتار سیاسی را انجام داده است. هنوز جستجوی قاتل گمانبر ادامه دارد و دو نفری که بعد حادثه بازداشت شدند بعد تفتیش آزاد کرده شدند. چارلی کیرک را از مهمترین همپیمان‌های ترامپ و رهبر یک سازمان فعال جوانانه می‌نامیدند که برای پیروزی او در انتخابات پارسال سهم مهمی داشته است. تفصیلات از همکارم میرزا نبی خالق‌زاد.
در امریکا تحقیق حادثه کشتار یک شارح و فعال راستگرا چارلی کیرک شروع شده است که دیروز در یک مراسم در دانشگاه یوتا رخ داد. کیرک یک همپیمان با نفوذ پرزیدنت جمهوری خود دونالد ترامپ و مؤسس سازمان محافظه‌کار و سیر طرفدار جوانان با نام نقطه گردش امریکا بود. در نوارهای ویدیویی دیده می شود که کیرک در میان ازدحام بزرگ مردم سخنرانی می کند و در همین لحظه هدف تیر قرار می گیرد. حاضران از این حالت وحشت زده می شوند. کیرک و سازمانش نقطه گردش امریکا برای تبلیغ جوانان در ماه نوامبر سال گذشته بسیار فعال بود و نقش بزرگ داشت. حادثه کشته شدن چارلی کیرک را روز 10 سپتامبر پرزیدنت دونالد ترامپ هم در صفحه خود در شبکه اجتماعی تراس سوشال خبر داد.
هموطنان بزرگ امریکاییم، از خبر سوءقصد به جان چارلی کیرک در کالج یوتا قلبم پر از غم و خشم شده است. چارلی میلیون ها نفر را تشویق کرده است و امشب همه آنهایی که او را می دانستند و دوست می داشتند وحشت زده شدند. چارلی یک وطن دوست بود که حیاتش را برای ایجاد مباحثه های باز و هم برای کشوری دوست داشتش امریکا قربان کرد. او برای آزادی، دموکراسی، عدالت و مردم امریکا مبارزه برده است. او یک فدایی راه حقیقت و آزادی است.
بعد نشر این اظهارات ترامپ، پرچم ایالات متحده امریکا در بنای کاخ سفید تا نصف پایین آورده شد. کیرک و سازمانش نقطه گردش امریکا که آن را بزرگترین سازمان محافظه‌کار جوانان در این کشور می‌نامند، برای جلب رای دهندگان جوان طرفدار ترامپ در انتخابات ماه نوامبر نقش مهمی بازیده است.
بنابر اطلاع خویشاوندان خبرنگار و بلاگر محبوس عبدالستار پیرمحمدزاده، او در حالت سنگین بیماری قرار دارد و باید به طور فوری از عملیات جراحی گذرد. با قول نزدیکانش تلخدان، گرده ها و دیگر اعضای بدنش به معالجه عاجلی طبی نیاز دارند. آنها میگویند که در زندان وحدت که حالا او آنجا انتقال داده شده است امکان معالجه وجود ندارد. تفصیلات را از همکارم مؤمن احمدی میشنویم.
وقتی زندگی انسان از دیگر جا درست شد، روزش به روزی تکسی نمیموند.
وضعی سلامتی عبدالستار پیر محمد زاده روزنامه‌نگار زندانی تاجیک در زندان رژیم شدید دوشنبه بد شده است. یک منبع رادیو آزادی گفت که او را به بیمارستان زندان شهر وحدت معروف به کیرپیچنی گذراندند. نور محمد پیر محمد زاده برادر روزنامه‌نگار با تصدیق خبر گفت که احوال برادرش به نهایت وزنین است. مقامات رسمی اداره زندان‌های تاجیکستان رسماً این را تصدیق یا رد نکردند. عبدالستار پیر محمد زاده در زندان شهر خوجند ادای جزا می‌کرد، ولی او را با سبب‌های نامعلوم به محبس نظامش سخت دوشنبه انتقال دادند. حالا به گفته نزدیکانش پس از بد شدن وضع سیاتیش او را به بیمارستان زندان وحدت بردند. به گفته نزدیکانش باید خبرنگار زندانی را جراحی کنند، اما دختران گفتند که حالا وضعیتش خوب نیست و توان برای جراحی ندارد. نزدیکانش از مقامات خواستند که برای تبابت او در بیمارخانه های بیرون از زندان اجازت دهند. هنوز اجازت دریافت نکردند و منتظر پاسخ سرداری سررئیست اجرایی جزا هستند. روزنامه‌نگار زندانی هم برای عمل جراحیش در شرایط زندان راضی نشده است. پیر محمدزاده ماه دکبر سال 2022 با اتهام عضویت در سازمان‌های ممنوع به 7 سال زندان محکوم شد. خودش و نزدیکانش عیبنامه را بارها رد کردند. این روزنامه‌نگار بعدی بازداشت در نامه از بازداشتگاه نوشت از روز اول زیر فشار روانی و شکنجه بود تا اتهامی به قولش بافته و ساخته مقامات ملیسه را به دوش بگیرد. در دادستانی کلی تاجیکستان این را تصدیق نکردند. مقامات تاجیکستان بعدی سال 2022 بیش از 10 خبرنگار و بلاگر را بازداشت و در مرافعه‌های پوشیده عمدتاً با اتهام افرادگرایی به سالهای طولانی زندان محکوم کردند.
گروهی از وکیلان روس طرح قانونی را به دومه دولتی پلاته پایان پارلمان پیشنهاد کردند که در صورت قبول اجازه نمی‌دهد از جمله مهاجران کره تاجیک زن و فرزندانشان را با خود به روسیه برند. در طرح سندی که چندی از وکیلان مهاجر ستیز روس به پارلمان پیشنهاد کردند آمده است که مهاجران کره که می آیند حق ندارند با خود اعضای اویلهشون را به روسیه بیارند با استثناء شهروندان بلاروس و متخصصان با تجربه خارجی. همکارم طاهر سفر سند مذکور را به دست آورد و قبل از برنامه در صحبت اعضا اول درباره جزئیات آن پرسیدم.
در شرح رسمی این سند که در اختیار رادیو آزادی نیز هست مؤلفانش گفتند قبول قانون امکان می‌دهد مجرای مهاجرت کره که به روسیه بسیار زیاد شده است کاهش داده شود. مؤلفان هم از جنای حزب روسیه عادل برای حقیقت و از جمله سرگی میرانوف و الگ نیلوف هستند که در جلسه های دومه دولتی همیشه مهاجران را با مصیبت برای مردم تهجوی و سبب بدبختی های زیاده در روسیه می نامند. مؤلفان سند وجه آوردند که قبول چنین قانون ضرور است زیرا خانواده های مهاجران از مکتب، شفاخانه ها و دیگر خدمات اجتماعی در روسیه فعالانه استفاده می برند که خراجات ایلاوگی از بودجه مرکزی و منطقوی طلب می کند. پیشنهاد طرح نوی قانون در باره مهاجران ادامه تلاش های حکومت و پارلمان روسیه است که از بهار سال 2024 و بعد از حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو آغاز شد. در این حمله شبه برانگیز که 145 نفر کشته شدند، مهاجران تاجیک را متهم می‌کنند که حالا محاکمه‌شان پس از درهای بسته ادامه دارد. در شرح رسمی وکیلان دومه دولتی آمده است در نیم سال گذشته به خارجیان 114 هزار اجازه کار دادند که در مقایسه به 6 ماه سال 2024 یکونی مراتب زیاد است. سال 2025 به قبل آنها در روسیه 6.5 میلیون خارجی حضور داشتند که بیانگری افزایشی چشمگیر مهاجرت به روسیه است. مؤلفان سند گفتند قبول این طرح امکان می‌دهد مجرای مهاجرت به روسیه از حساب نآمدن اعضای خانواده های مهاجران از 15 تا 20 درصد کمتر کرده شود.
و سوال دیگر از همکارم این بود که تا کجا احتمال قبول شدن چنین قانون در روسیه وجود دارد؟
معلوم نیست که این قانون قبول می شود یا نه، چون خود حکومت روسیه تا یک ده سال گذشته سعی کرده است مشکلات دیمگرافی از جمله کاهش بسرعت اهالی را از حساب مهاجران کاری جبران کند که با گذشت چند سال از اقامت دائمی شهروندی روسیه را هم می گیرند. اما اگر سند قبول شود پیامدهای ناگواری برای کشورهای مهاجر فریست مثل تاجیکستان خواهد داشت. از جمله این قانون زندگی بسیاری از مهاجرانی را که با هدف کار و اقامت دراز مدت به روسیه می آیند سخت می کند، چون آنها را مجبور می‌سازد زن و فرزندان خود را در وطن مانند و کارگری موسمی شوند. در این صورت ستون‌های خانواده البته آسیب می‌بیند. هجران دراز مدت فشار روانی به هر دو طرف را زیاد می‌کند. تعدادی بچه‌هایی که فقط در تربیه مادر می‌مانند می‌افزاید. در صورت تصویب طرح قانون ممکن است مهاجرت کاری تاجیکان به روسیه کمتر شود که نان‌آوران اصلی خانواده هستند و سالانه میلیاردها دلار به تاجیکستان می‌فرستند و سهمی بزرگ در پیشرفت اقتصاد کشور می‌گذارند.
سپاس از همکارم طاهر سفر که درباره محدودیت نان‌آوران مهاجران در روسیه صحبت کرد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
حادثه کشتار یک مرد و ربودن دختر دو ساله جامعه قزاقستان را حیرت زده کرده است. یک شنبه گذشته در روز روشن در شهر تلگری قزاقستان مرد برادری همسری غیر رسمی سابقش را کشت و دختری خردسال او را گروگان گرفت. پیشتر از این زن که برادرش کشته شده است با پلیس شکایت کرده بود که این مرد او را تجاوز کرده است، ولی پلیس هیچ چاره ندیده است. تفصیلات در گزارش همکارم امین احمدی.
همه اش به وجدان شما است. برادر را کشتند، جبر دیده را کشتند، دخترچه را دزدیدند.
حادثه وحشتناک کشتار یک مرد و ربوده شدن دختر دو ساله در شهر تلگری ولایت المعتا در سرخط رسانه های قزاقستان قرار گرفت. مرد برادر همخوابه سابقش را با دو ضرب تیر کشت و دختر دو ساله این زن را ربود.
اون لحظه در خانه من سه کودکم و خواهرزاده ام بودیم. او محض برای او آمده بود. کودک خوب بود. هیچ مردی در خانه نبود. طلب دارم که برایش حکم ابد دهند. شوهری من سگ نبود که او را با چنین شیوه در کوچه کشت.
گمانبر در کشتار و گروگانگیر نتوانست دور فرار کند. ماشینش بر رودخانه افتاد. دخترچه مجروح شد. مرد را دیرتر بازداشت کردند. وکیل خانواده جبر دیده گفت که این مرد با مادر دخترچه پیشتر زندگی یک جای داشتند، ولی پس از جدا شدن زن را تجاوز کرده این لحظه را به نوار برداشته است. این زن به پلیس از این حالت شکایت کرده بوده است، ولی آنها چاره ندیدند. در دادستانی المتا گفتند که نسبت به کارمندان پلیس برای بداد این زن نرسیدن پرونده جنایی باز شده است.
روز ششم سپتامبر دادستانی ولایت نسبت به بیعملی کارمندان میلیسه تلگر که وظیفه خود را برای بازداشت گمانبر تجاوز به ناموس اجرا نکردند که این بعداً باعث کشتار و گروگانگیری شد، پرونده جنایی باز کرد. پرونده را دادستانی پرونده های مخصوصاً مهم پیش میبرد. از روند تفتیشات خبر میدهیم.
در یک سال اخیر بار دویم است که در تلگر کشتار روی میدهد. ماهی اکتبر سال گذشته در زنازنی گروهی شیرزاد بالت نورسی 16 ساله کشته شد. ماهی یول 9 نفر را با اتهام دست داشتن در کشتار نورس به سالهای گوناگون زندانی کردند.
پارلمان قرغیزستان با تغییر دادن نام شهر معروف جلال آباد به شهر مناس موافقت کرد. امروز 11 سپتامبر طرح قانون تغییر نام این شهر برای امضا به صادر جابوروف پرزیدنت قرغیزستان فرستاده شد. جلال آباد مرکز ماموری ولایت جلال آباد است و این نام را هنوز از سالهای 1930 داشته است. سبب تغییرات را اعضای مجلس رسما در مراجعت دسته‌جمعانه ساکنان و ضرورتش را در حمایت منفعت و ایدئولوژی ملی نامیدند. مناس اسم قهرمان داستان معروف مردم قرغیز است. در همین جا این نشیب برنامه اخبار آزادی به اتمام میرسد. سپاس که تا این لحظه ها با ما بودید. برای خبرهای بیشتر لطفاً سری بزنید به سامانه آزادی نقطه ارگ. اینچنین از صحیفه های ما در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و تیکتاک و فیسبوک استفاده کنید. اگر خود شما هم شاهد کدام خبری و حادثه بودید لطفاً با رادیو آزادی در میان گذارید. سپاس و خداحافظ. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. وضع سلامتی عبدالستار پیر محمدزاده، روزنامه‌نگار زندانی تاجیک در محبس نظامش، سخت دوشنبه بد شده. او را به بیمارستان زندان شهر وحدت معروف به کرپیچنی گذرانیدند. در این باره یک منبع نزدیک به اداره زندان‌های تاجیکستان به رادیو آزادی خبر داد. همچنین نور محمد پیر محمدزاده، برادر عبدالستار پیر محمدزاده، این خبر را تصدیق کرد و گفت که احوالش بی نهایت وزنین است. دختر در آوردیم، تلخش پوسیده است، احوالش بد، در حالت لاغری است، گرده‌هاش را هم بی حد پریستوپای وزین کشیده است، تماماً مزهش نیست، میگوید برادر این خبرنگار زندانی. مقامات رسمی اداره زندان‌های تاجیکستان تا کنون از بد شدن وضع سلامتی پیر محمدزاده خبر یا شرح ندادند. عبدالستار پیر محمدزاده ماه دکبر سال 2022 با اتهام عضویت در سازمان‌های ممنوع به 7 سال زندان محکوم شد، اما خودش و نزدیکانش عیبنامه را بارها رد کردند. این روزنامه‌نگار بعدی بازداشت در نامه از بازداشتگاه نوشت: از روز اول زیر فشار روانی و شکنجه بود تا اتهام به قبلش بافته و ساخته مقامات ملیسه را بر دوش بگیرد. در دادستانی کل تاجیکستان این را تصدیق نکردند. مقامات تاجیکستان بعد از سال 2022 بیش از 10 خبرنگار و بلاگر را بازداشت و در مرافعه‌های پوشیده عمدتاً با اتهام افرادگرایی به سال‌های طولانی زندان محکوم کردند. در امریکا تحقیق حادثه کشتار چارلی کیرک، یک شارع و فعال راستگرای طرفدار دونالد ترامپ شروع شده است. او روز 10 سپتامبر در یک مراسم در دانشگاه یوتا از تیر سلاح کشته شد. کیرک یک طرفدار با نفوذ پرزیدنت جمهوری خواه دونالد ترامپ و مؤسس سازمان محافظه‌کار و سر طرفدار جوانان با نام نقطه گردش امریکا بود. در نوارهای ویدیویی دیده می شود که کیرک در میان ازدحام بزرگ مردم سخنرانی می کند و در همین لحظه هدف تیر قرار می گیرد. حاضران از این حالت وحشت زده می شوند. کیرک و سازمانش نقطه گردش امریکا برای تبلیغ جوانان در ماه نوامبر سال گذشته بسیار فعال بود و نقش بارزی داشت. حادثه کشته شدن چارلی کیرک را روز 10 سپتامبر پرزیدنت دونالد ترامپ هم در صفحه خود در شبکه اجتماعی تراس سوشال خبر داد. بعد نشر این اظهارات ترامپ، پرچم ایالات متحده آمریکا در بنای کاخ سفید تا نصف پایین آورده شد. کیرک و سازمانش نقطه گردش آمریکا، که آن را بزرگترین سازمان محافظه‌کار جوانان در این کشور می‌نامند، برای جلب رای دهندگان جوان طرفدار ترامپ در انتخابات ماه نوامبر نقش مهمی بازیده است. اسرائیل روز 10 سپتامبر شهر صنعا، پایتخت یمن و ولایت الجو در شمال این کشور را هدف قرار داد. وزارت تندرستی حکومت حوثی ها می گویند که بر اثر این حمله ها 35 نفر کشته و 131 تن دیگر زخمی شدند. ارتش اسرائیل تصدیق کرده است که موضع های حوثی ها را در یمن از جمله پایتخت را هدف قرار داده است. در بیانیه ارتش اسرائیل از روز 10 سپتامبر آمده است نیروهای هوایی اسرائیل پایگاه های حوثی ها را در صنعا و الجف هدف قرار دادند. ساکنان صنعا به خبرگزاری ریترز گفتند که حمله اسرائیل به یک مخفیگاه میان دو کوه صورت گرفته است که همچون قرارگاه فرماندهی و نظارت استفاده می شود. میزان خسارت تا کنون معلوم نیست. رادیو ارتش اسرائیل گزارش داد که از جمله هدف های این حمله قرارگاه اصلی حوثی ها و پایگاه های نظامی آنها بوده است. بیش از یک سال می شود که اسرائیل و حوثی های یمن به هواپیماهای و پهباد و موشک ها به یکدیگر حمله می کنند. گروه حوثی های یمن که از سوی ایران پشتیبانی می شوند قبلا کشتی های را در بحر سرخ هدف قرار دادند و آن را نشانه همبستگی با فلسطینی ها در غزه خواندند. پارلمان قرغزستان به تغییر دادن نام شهر معروف جلال آباد به شهر مناس موافقت کرد. روز 11 سپتامبر طرح قانون تغییر نام این شهر برای امضا به صادر جباروف پرزیدنت قرغزستان فرستاده شد. جلال آباد مرکز ماموری ولایت جلال آباد است و این نام را هنوز از سالهای 1930 داشته است. سبب تغییرات را اعضای مجلس رسما در مراجعه دست جمعانه ساکنان و ضرورتش را در حمایت منفعت و ایدئولوژی ملی نامیدند. مناس قهرمان داستان معروف مردم قرغیز است. یک چرخبال طالبان روز 10 سپتامبر در ولایت غور سرنگون شده است. در نواری که از سوی منبع‌های محلی به رادیو آزادی رسید، دیده می‌شود که چرخبال در یک منطقه کوهستانی سکوت می‌کند.
منبعهای محلی به بخش افغانستانی رادیو آزادی گفتند که این چرخبال پس از بازدید معاون وزیر معدن افغانستان از والی غور از یک کان سرب در منطقه لالبندان هنگام بازگشت به شهر فیروزکو مرکز ولایت غور دچار سانحه شده است. به گفته منبع سه خلبان زخمی شدند اما دیگر سرنشینان آسیب ندیدند.
خرج میساخت من به قول خیلی ارزان شد. دسته سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او زیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مقامات انتظامی تاجیکستان قتل ترسناک یک زن با سه فرزند نوراتش را در نویه رودکی تحقیق دارند. مرگ شهلا نظروای 45 ساله همراه با پسر و دو دخترش شام جمعه 5 سپتامبر رخ داد و به نقل همسایه‌ها جسد آنها را بعد دو روز پیدا کردند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. روز 10 سپتامبر خبرنگاران رادیو آزادی به محل حادثه رفتند، ولی کارمندان مقامات که آنجا جمع آمده بودند نگذاشتند خبرنگاران وارد حوالی ماتم زده و خالی شوند. آنها گفتند که سبب خلل نرسانیدن به رفت تفتیشات است. در پی این حادثه در دهه دریاباد نایه رودکی کوچه ها کم آدم بود و مردم دهه با ترس و احتیاط با دیگران صحبت میکردند. جسد زن و فرزندانش را در دهه سرای نایه فیض آباد به خاک سپردند. خانواده این زن با شوهرش در همین نایه به سر میبردند. فاجعه که در دهه دریاباد رخ داده ساکنان محله را ترسانده است. محمد علی ولیف یکی از ساکنان دهه میگوید با کار نرفت زیرا نخواست خانواده و فرزندانش را تنها گذارد. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
"دکوای میترسند گفت که مایده دارم یک 6 ساله یا 8 میخوام. اون چه حاج بیچاره یابود ام مسجد دیم به بیچاره روسیه در میرد یا روسیه دیگه هم نیست. من میدونم شما مودم ایشون خوبه نمیدونم گنده نبزه کسان بدی نداره ایشون وقت پیش نمیاد.
ساکنی دیگر این دهه که نخواست نامش برده شود گفت این حادثه بیشتر کودکان را ترسانیده است.
همه کودکان ترسانند، بس همه همسایه میان دایج خو میروند میترسن. خلق دا وهله اومد دل ما برای هم کودکان شده وقت گفروش شد وای کودک چگونه داشت.
مقامات انتظامی که اطراف منزل خانواده مرحوم جمع آمده بودند همسایه‌ها را بازپرسی می‌کردند، ایزی انگشت می‌گرفتند. برخی را هشدار دادند که به اجازه با دیگران در این باره صحبت نکنند. با گذشت بیشتر از 5 روز از مرگ زن با سه فرزندش، سبب و فرضیه‌های حادثه معلوم نیست. مقامات رسمی تا حال قضیه را شرح ندادند و می‌گویند چون تفتیشات ادامه دارد، نمی‌خواهند به آن خلل وارد شود. نامعینی هراس ساکنان را بیشتر کرده است.
چی حالی دلی پر دارم و دستانی خالی چرا بنی منو دنیاست دایی ملالی و ملالی
و
اورسولا وان دی لین رئیس کمیسیون اروپا روز 10 سپتامبر اعلام کرد که برای جاری کردن تحریم ها و بازداشتن بخشی از تجارت با اسرائیل بنابر جنگ غزه چاره ها خواهند اندیشید. این یک چرخش آشکار در سیاست های او با عنوان یکی از پشتیبان های دیرینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به شمار می رود. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. اتحاد اروپا که از 27 کشور عبارت است در برابر جنگ اسرائیل و فلسطین عمیقا دچار اختلاف ها است و هنوز معلوم نیست آیا اکثریت کشورهای اعضا از این تحریم ها پشتیبانی خواهند کرد یا نه. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، اورسولا وان در لین روز 10 آگوست همچنین از تشکیل گروه کمک رسان فلسطین در ماه های آینده برای بازسازی غزه خبر داد. او گفت حادثه های غزه و رنج کودکان و خانواده ها وجدان جهان را تکان داده است. وزارت تندرستی غزه که زیر نظر گروه حماس است اعلان کرد که از 22 آگوست تا کنون 124 فلسطینی از جمله 24 کودک بنابر کم غذایی جان باختند. اورسولا وان دی لین در پارلمان اروپا تاکید کرد بر قصدانه گرسنه نگاه داشتن هرگز نباید سلاح جنگ باشد. به خاطر کودکان، به خاطر انسانیت این باید پایان یابد. این سخنان با تشویق وکیلان پارلمان اروپا روبرو شد. در واکنش گیدئون سار وزیر کارهای خارجی اسرائیل در شبکه‌های اجتماعی نوشت که اورسولا وان در لین تسلیم فشارهای شده است که رابطه های اسرائیل و اروپا را ضعیف می‌کند و این اقدام حماس را جسورتر خواهد کرد. این موضع‌گیری یک روز پس از هشدار ارتش اسرائیل به ساکنان غزه برای خالی کردن منطقه است. اسرائیل این بخش را آخرین پایگاه اصلی گروه حماس می‌داند، جایی که صدها هزار نفر از مردم فلسطین همچنان در شرایط سخت و قحطی زندگی می‌کنند. حدود 1 میلیون فلسطینی یعنی نیمه از جمعیت نوار غزه در شمال این منطقه به سر می‌برند. اورسولا وان در لین همچنین گفت قصد دارد حمایت مالی کمیسیون اروپا از اسرائیل را قطع کند. او شرح داد که این اقدام نیاز به تایید 27 کشور عضو ندارد و شامل همکاری با نهادهای مدنی اسرائیل نخواهد شد. جنگ نوبتی در غزه میان فلسطینی ها و اسرائیل روز 7 اکتبر سال 2023 با حمله گروه حماس آغاز شد. در این حمله 1200 اسرائیلی کشته و بیش از 250 نفر به گرو برده شدند. بنابر گزارش نهادهای تندرستی غزه که زیر نظارت گروه حماس می باشند، از آن زمان تا کنون بیش از 63,000 فلسطینی در حمله های هوایی و زمینی اسرائیل کشته شدند. با گفته این منبع ها شماری زیادی از کشته شده ها زنان و کودکان هستند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
در دل گلهای ارغوان بودی تو عاشقانه ترین شعر این جهان بودی.
اینجا در قرارگاه سفارت حکومت پیشین افغانستان در دوشنبه از 24مین سالگرد شهادت قهرمان ملی افغانستان احمد شاه مسعود فرمانده نامدار جهاد و مقاومت افغانستان علیه شوروی و حکومت اولی طالبان تجلیل میکنند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. شماره از نزدیکان مسعود، وزیران حکومت پیشین، نمایندگان مجلس، دیپلمات‌ها، فرهنگیان و مهاجرین و پناهندگان افغانستان جمع آمدند تا در هفته شهید از خدمت‌ها و قربانی‌های این نسل پاسداری کنند.
اگر راجع به شخصیت احمد شاه مسعود، ما کسانی که در رکاب ایشان قرار داشتیم هر چقدر صحبت کنیم بسیار کم است. امروز هزاران جلد کتاب در کشورهای مختلف راجع به این شخصیت نوشته شده. امروز در هر یکی از کشورها جوانان، خواهران، مردم افغانستان، اقوام مختلف بدون از اینکه ما برش انگیزه بده یا کسی برش سمت و سو بده، از پول خود، از امکانات خود استاد نشد و این روز رو تقدیر میکنم و تصویر زیبای قهرمان ملی را با افتخار و سیر
محفل یادبودی مسعود در دوشنبه در حال است که با بازگشت دوباره طالبان به قدرت